أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. جو بحث در اقسام فاعل بود. 8 قسم برای فاعل ذکر کردیم. و قرب بعدی فاعلیت خدا رو که چه نه فاعلیتی است به 4 نه گفته شده. بعضی گفتن فاعل به تجلی، بعضی گفتن فاعل به رضا، بعضی گفتن فاعل به عنایت، بعضی هم گفتن فاعل به قصد. که به قصدش که به این جوری که مثل ماها باشه که قطعا نیست، حالا بالاخره گذشت. حالا اینجا قرار بعدی میخواد بگه که نفس انسان هر 8 قسم فاعلیت براش فرض میشه متصوره. برای اینکه این مطلب واضح بشه من دو تا مقدمه بدین که مطلب قدری روشن‌تر بشه. مقدمه اولا این که نفس انسان ماهیتش چجوریست محل اختلاف است بین فلاسفه. گاهی اوقات مثلا از تعبیرات هم چی استفاده میشه که انسان مثلی که مرکب از 4 قسمته. یکی بدن انسان که تعبیر به طبیعت بود، یکی هم روح نباتی، ولی چه بخواهم تو که گیاه ها نمک دارند و تغذیه و تنمیه و تولید، انسان هم دار. یکی هم روح حیوانی، ولی که همطور که حیوانات چشم و گوش و ذائقه و شامه و اینا را حواس و اینا دارند، انسان هم داره. یکی هم روح انسانی، برای که انسان میبینیم قوه عاقله و مفکره داره که حیوانات نداره. بنابراین خیال می شده است که انه هم انسان با ایچه یه موجود است، این 4 موجوده. یه طبع و که همون بدن باشه، بدنش هم کاری که اجسام دیگه داره، اجسام دیگه مرکب از عناصره، بدن انسان مرکب از عناصره و همون فعالیت هایی که طبیعت داره بدن انسان هم داره. یکی هم روح نباتی، یکی روح حیوانی، یکی روح انسان. این بعضی از کلمات اینجوری استفاده میشه، ولی معلومه صاحب متعال این رو تعقیب میکنه و رد میکنه و که اصلا این درست نیست. و بسا او گفته او آقا جان همچی وانمود میشه که مثل این که بدن انسان یه طبیعت مرکوبه و روح اقسامش راکب بشه، نسبت بدن و روح مثل نسبت مرکوب و راکب باشه. ایشون میگه نه، اصلا نه، درست نیست. انسان یه هویت، هر سر شخص یه هویت، یه موجوده و منتها ای موجود خاصیت همه ای موجودی شما گفتید داره و سرش او هم حرکت جوهری است که ایشون قائله. ایشون عقیدش این است که انسان ای به حرکت جوهری رسید است به مرحله عقل، یعنی به این معنا که طبیعت که مرکب از عناصر است، این طبیعت تکامل پیدا میکنه و در اثر تکامل کم کم روح نباتی درش پیدا میشه. انسان زدنش خاص خواهد شده، از عناصر خواهد شده، از مواد غذایی، اینا مثل جمادات دیگه، مثل معادن دیگه. بعد در شکم مادر وقتی که نصف قرار میگیره مثل سایر نباتات و درخت ها نمو داره، تغذیه داره، تنمیه داره و نمو میکنه تا میرسه به یه مرحله ای که اولین مرتبه روح حیوانی درش پیدا میشه. این در اثر لطافت و تکامل به این مرحله میرسه. و معنی حرکت جوهری این نیست که انسان یه صورتی رو از دست میده صورت دیگه‌ای به خود میگیره. به اصطلاح خلع و لبس نیست، بلکه میگن لبسون بعد لبس است، یعنی پوشش بعد از پوشش، نه اینکه یعنی دوتا پوششو، یعنی همون پوششه که یه خاصیت داره تکامل پیدا میکنه. بدن انسان در اثر لطافتی که پیدا میکنه، مثل آب گل‌آلودی که مثلا گلش تر بشینه لطیف بشه و رقیق بشه، بدن انسان در اثر تکامل در شکم مادر ای که نبوده اول مرتبه حیوانیت درش پیدا میشه، اول نبات نمو بکن، بعد از چهار ماه اولین مرتبه حواس که همون حس لامسه است درش پیدا میشه که قبض و بسط و اینا پیدا میکنه بچه تو شکم، بعد سایر حواس دیگه درش یفته یفته حال تو شکم مادر پیدا میشه دیگه، بعد بالاخره به دنیا که میاد دیگه میبینه، چشمش میبینه، گوشش میشنوه، شامه داره، ذائقه داره، ادراک داره، ادراک جزئیات داره، مثل سایر حیوانا که بچه‌ای که به دنیا اومده اینا نمیشه الان گفت انسان، این بالمعال انسانه، این الان مثل سایر حیوانات دیگه، منتها فرقش با سایر حیوانات اینه که حیوانات دیگه اینا فعلیتشون همین است که هست، الاغ همین است که هست، فعلیتش همینه، اما این یه حیوانی است که در طریق انسانیته. بعد انسان در اثر ادراکات مختلفی که پیدا میکنه کم کم سر حدی میرسه که کامل میشه و تعقل و تفکر و ادراک کلیات و اینا پیدا میکنه، که در حقیقت کمالش وقتی که به 40 سال میرسه. قرآن هم میگه حتی ازا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، و اولش چیزی نبوده مثل خواهی کنی حل اتا علال انسانهین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. قرآن میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه برای که آزمایش کنیم، فجعلناه سمیعا بصیرا، تا او آخره که میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پس بنابراین این مثل جمادات دیگه، مثل معادن دیگه از عناصر ترکیب شده، ولی در اثر حرکت و تکامل اول میشه نبات، بعد همین نبات همین گیاه که خاصیت نبات رو داره، نبات سه قوه داره، تغذیه و تنمیه و قوه تولید، مثلا انسان همون قوه تولید یک بزرگی میشه قوه تولید، بعدش روح نباتیش تکامل پیدا میکنه میشه به مرحله حیوانیت میرسه، وقت چون گفتیم تکامل به خلع و لبس نی به لبسون بعد لبسه، یعنی اون جهت عناصر رو حفظ میکنه، جهت معدنیت رو حفظ میکنه، جهت نباتی رو حفظ میکنه و شده حیوان، بعد هم حیوان تکامل پیدا میکنه میشه انسان، که تعبیر ایشون است که میگه روح انسان، نفس انسان، جسمانیت الحضور، روحانیت البقا، یعنی از جسم خارج شده، همین جسم تکامل پیدا کرد به مرحله تجلی رسیده. قرآن هم قرآن انسانه که میگه ما از نطفه و علقه و مضغه و اینا خلق کردیم، آخرش میگه ثم انشأناه خلقا آخر، همین خلق دیگرش کردیم، نمیگه که یه خلق دیگر یه نفس مجردی از یه عالم دیگه آوردیم چاپوندیم توش، همین خلق آخرش کردیم. پس بنابراین این که بگیم این انسان 4 موجوده، طب است و نبات است و حیوان است و انسان، نه این انسانه و شیعیت و شیعه به فصله الاخیره، حقیقتش هم انسانیت، اما چون در اثر تکامل و تدرج به این مرحله انسانیت رسیده، جهات کمالی سابق رو در خودش حفظ کرده، همون قوای سابق رو همون داره، اون وقت چون این مرحله کامل که میاد دیگه شیعیتش به این مرحله کامل، اون مراحل سابق رو داره و اونا در حقیقت قوای اینن که قواش هم جزء خودش جدانی، گاهی تعبیر میکنن قوا رو، میگن که قوا رو این حفظ کرده، گاهی میگن خلق کرده، گاهی میگن حفظ کرده، اما نه که خلق کرده شد، این قوای نباتی، قوای حیوانی رو داشت، حالا اینا رو حفظ میکنه، حالا که به مرحله کامل رسید شیعیت انسان به اون مرحله کاملشه، یه الان حیوان ناطقه، حیوان با شعور مدرک کلیاته، و در اثر همو عقل و همو تفکرش او جلوتره رو هم حس کرده. پس بقاء مراحل سابقه به این بقاء مرحله اخیره، به وجود مرحله اخیره، یعنی این مرحله اخیر که نفس انسانیت است، نفس کم مجرد برای اینکه میخواد کامل بشه استفاده بکنه هنوز به بدن نیاز داره، هنوز به نمو نیاز داره، هنوز به غذا و نمو و تولید اینا نیاز داره، هنوز قوای حیوانی رو سمع و بصر و اینا رو نیاز داره، اینا رو همه رو حفظ میکنه. در حقیقت اینا حالا زیر دست اون مرحله بالا میشه و اینا به نوع قوای نباتی، قوای حیوانی، این قوای نباتی و قوای حیوانی اینا زیر سلطه اون مرحله آخره و ولو حدوثاً اونا جلوترم. بچه اول نبات بود چه چیکم ماده انسان نبود، بعد شد حیوان، اما حالا شد انسان. گفتیم شیعیت شک به فصل اخیرشه، یه حالا یه انسانه، انسانیت اون جهات سابق رو حفظ کرد. پس بنابراین قوای نباتی، قوای حیوانی اینا وابسته به همون نفس مجرده. پس به قول مرحوم آقا ملا سرا یه انسان چهار چیز نیست، یه چیزه، این یه موجود است کامل شده، مراتب داره دیگه، یه موجود مراتب، یعنی یک مرتبه کامل که مراتب سابق از دست نداده. هر وقت که دیگه نتونست از اینا استفاده کنه اینا رو رها میکنه، بدن اینا رو به مردن بدن رو رها میکنه. مثلا فرض بگیرید مثل میوهی که به درخت هست، این سیب که به درخته اول از خودی درخت تولید میشه، ولی وقتی که رسید این سیب جدا میشه دیگه، مرگ طبیعی به اینجوری سیبی که برسه خودش جدا میشه، حالا چه شیرین باشه چه چرمو، چرمو هم باشه یا شرم باشه یا امام حسین، بالاخره به حد کمال که رسید، چه کمال در خوبی چه کمال در بدی، این کامل چه شد مستقل الوجود میشه، از این جدا میشه، از درخت جدا میشه. سیب تا به درخته، درخت و سیب یه موجوده، راکب و مرکوب یه موجوده، متصل و واحده مراتب داره، از ریشه درخت گرفته تا اوسیب یه موجود بیشتر نی و به هم وابسته، در یکی تأثیر و تأثیر داره. تا مادامی که انسان بدن رو داره اگه راکب و مرکوب باشه که در دیگه تأثیر و تأثیر رو داره. مثلا بعد یکی سواری و اولاغ است، اولاغ ممکن است که دلش درد بکنه آدم هیچیش نی، یا بعد آدم دلش درد میکنه اولاغ چیزیش نیست، اما انسان تا با بدنه، بدن شما تاثیر با چاقو ببارم روح متاثر میشه، حتی نفس مجدد هم متاثر میشه، این در هدیه تاثیر و تاثر دارن، همون واحده و حکم موجود واحد برش دارن. پس بنابراین چهار موجود است، یه موجود است که دارای مراتبه و مراتب نازله رو اول داره، بعد که مرتبه کامل رو پیدا کرد مراتب نازله مقهور مرتبه کامل است و مرتبه کامل است همه رو اداره میکنه، حتی مرتبه طبیعت رو هم وقتی هم که انسان قضا هم حضم شده دیزه اینا بالاخره چون نفس هست اینا قضا هم که وقت آدم میمیره دیگه بدن و هر جذب و درد و همه اینا بمیره، پس اون نفس مجرد تا هست این مراحل هم تیه میشه، اون وقت تمام این قوای زیر حاضر پیش اون مرحله بالاست، یعنی مرحله عقل مجرد سلطه بر اینا داره و از اینا استفاده میکنه. شما از قوه سامعت استفاده میکنه، باید که قوه سامعت رو قبل از عقل بده کردی و در مرحله حیوانیت بده شد، قوه سام از قوه سامعت رو استخدام میکنین، مثلا هر چیز میشنوی، باصره رو استفاده میکنی میبینی، قوه زائقه رو ازش استفاده میکنی، حتی اون جنبه نباتی رو بهش استفاده میکنی، غذا میخوری که نمو بکنی، مثلا فرض بگیرید تولید رو مثلا ازش استفاده بکنه، با همو عقلش از تولید رو استفاده میکنه، تولید رو مثلا میکنه. پس تمام این قوایی که اینا قبلا پیدا شدن اما بعد از تکامل وابسته به همن و او بالاست که مدیر و مدبر ای زیری هاست و ای زیری ها معلوم اونند و معقول اونند، یعنی بهشون علم داره، من میدونم قوه باصره دارم، سامعه دارم، شامه دارم، نواسیه دارم و از اینا استفاده میکنم. یه مقدمه. مقدمه دومی که علم، دو علم داریم، یه علم حصولی داریم، یه علم حضوری. علم اصلا علم معنیش چیه؟ معنیش حضور و انکشاف، یه چیزی که بر شما منکشف باشه، پیشت حاضر باشه، میگوی بهش علم. وقت یه وقت از خود معلوم پیش شما حاضر، یه وقت صورت معلوم پیش شما حاضر. الان مثلا فرض بگیرید این کتاب، خود کتاب پیش نفس من حاضر نی، صورتی از این کتاب در نفس من منعکس میشه به واسه قوه باصره، یعنی من به واسه قوه باصره عکسی از کتاب میفته در نقطه زرد و منتهی میشه به مغز، و بعد نفس از مغز میگیره و در نفس انسان نقشه این کتاب میفته، و روز بعدی کتاب هم بردارید، یه ما این نقشه این کتابو دارم در حافظه. اینجا اون وقت پس این کتاب من بهش علم حضوری ندارم، کتاب خارج علم حصولی دارم، یعنی به من خودش در نفسم نیمده، صورتش در نفس من. به عبارت نقرا اونی که حاضر است پیش نفس من خود کتاب نیم، صورت و کتابه. علم حصولی بهش میگن، اینو علم صوری هم بهش میگن، یعنی صورتی پیش شما آمده خودش نیمده، ولی اون صورتی که در ذهن من هست اونو بهش علم حضوری دارم، یعنی به این معنی او خودش نیه پیش نفس من حاضره. و الا اگه بخواد اونم علم حصولی باشه، باید برای او صورت، باز یه صورت در نفس من بیاد، وقت سلسل لازم میاد. بنابراین من به صور ذهنیه علم حضوری دارم و به موجودات خارجی علم حصولی دارم. حالا قوای نفسم که انسان را میخواد استخدام کنه، ازشون کار بکشه، اینا هم انسان ازش بهش علم حضوری داره، نه علم حضوری. یعنی شما قوه باصره تو، قوه باصره یه چیزی من خودم توجه دارم، من قوه باصره دارم، من ازا چشمم باز میکنم که کوه رو ببینم. این استفاده کردن از قوه باصره که اون وقت وادارم کنه که چشمم رو باز کنم که کوه رو ببینم، این استعمالش یعنی به کار گرفتنش، این توقف داره بر این که من بهش علم داشته باشم. ای من ندونم قوه باصره دارم که چشمم رو باز نمی کنم ببینم، پس قوه باصره من ایمال منه و من علم دارم بهش علم حضوری، یعنی اون مرتبه عالیه نفس که حالا بناست که شیعیت من به اون انسانیت من به اونه، من دیگه حالا حیوان ناطقم، این حیوان ناطق، ناطقم یعنی مفکر، نه من این رسخ زبونی، حیوان انسان مفکر متفکر عاقل قوه باصره رو استعمال میکنه، استخدام میکنه، استعمال اینجا یعنی استخدام، استخدام میکنه، به کار میکنه. اگه میخوایی استخدام کنی از قوه باصره استفاده کنی تا بهش علم نداشته باشی که نمیتونه ازش استفاده کنی. حالا آیا علم من به قوه باصره علم حضوری است یا علم حصولی؟ میخوام بگیم علم حضوریه، همونطور که معلول پیش علت حاضره، این مراتب نازله نفس هم که شما داری ولی اینا قبل از قوه ناطقت تا پیدا کرده، اما حالا که رسیدی به مرحله کامل اینا این قوا دیگه شدن زیر نظر او و وابسته به او، و در حقیقت بقایشون به بقای او مرتبه بالاست، و نفس به اینها احاطه علمی داره و معلومه از برای انسان، و علمش علم حضوریه نه علم حصولی. اگه بخواد چرا؟ برای که اگه بخواد علم حصولی داشته باشه برای نفس، معنی علم حصولی چی بود؟ اینکه صورت شعر بیاد پیش انسان نه خودش. خب اون وقت من میخوام قوه باصره‌مون یا قوه سامعه‌مون ازش استفاده، قوه محرکه‌مون میخوام ازش استفاده کنم، قوه محرکه‌مون که تو پا من هست مثلا پا محرکت میدم راه برم، دست محرکت میدم تو گوشه که بذارم یا مثلا یه جیره هم دارم، اینا استعمال، اینا استخدامه، اینا استفاده. من که میخوام استعمال کنم باید علم بهش داشته باشم، علم که میخوام بهش داشته باشم یا علم حضوری است یا علم حصولی. ما میگیم علم حضوریه، یعنی خودشون پیش نفست حاضرن،
مراتب نازله نفس دادن، نصف معلول نفس میمونن جهنم. همون که به کار میگیری اینا رو انگار معلولتون، ولی اینکه سابقه بر وجود نفسن، اما حالا وابسته به مرتبه کاملا. اون وقت ای اگر چنانچه بخواد علم حصولی باشه، معنای علم حصولی است که یه صورتی ازش بیاد تو نفس، یعنی نفس یه صورتی رو ایجاد کن. آه ما میگیم این صورتی که میخواد نفس ایجاد کنه تا ملاک علمش باشه، یا این صورت در مرتبه کامل نفس باید موجود بشه که قوه عقله باشه، یا در خود این آلت، یعنی مثلا فرض قوه باصره رو که میخوام ازش استفاده کنم، صورتش در قوه باصره پیدا بشه، یا نه در یه آلت دیگر. یکی از این صورت بخواد علم حصولی باشه، تعبیر این شما که علم سوری، یعنی صورتش موجود بشه، این صورت در یکی از این صورت پیدا بشه. اگه بگوی این صورت در خود نفس پیدا میشه، ما میگیم مرتبه شامخ نفس ادراک کلیات میکنه، چون عقله، عقل ادراک کلیات میکنه. و شما که میخوایی استخدام کنی، استعمال کنی قوه باصره رو، اون علم کلی فایده نداره. شما اگه چنانچه میخوایی این شخص قوه باصره رو به کار بگیری، صورت شخص باید پیدا بشه، یعنی علم جزئی باید پیدا کنی. پس صورتش در خود نفس ای باشه فایده نداره برای استعمال، از باب اینکه او صورت کلیه. و حال اینکه شما این قوه رو میخواید در حالی که جزئیه، سبی قوه باصره رو اینجا میخواید این کوه رو ببینید، این استعمال استعمال جزئی است. پس بنابراین صورت در خود نفس باشه فایده نداره. اگر بگوی که نه این صورت در خود این قوه باصره، مثلا من میخوام قوه باصرم رو به کار بگیرم، علم بهش به این است که یه صورتی در خود قوه باصره ایجاب بشه. این تسلسل لازم میاد. چرا؟ برای این که شما اگر میخوایی این قوه باصره رو این صورت توش بیاد، معنیش این است یعنی این قوه باصره رو به کار بگیرم تا این صورت توش بیاد. فرض این است ما برای به کار گرفتن قوه باصره احتیاج به علم پیدا کردیم. اگه این علمم که صورت است بخواد در خودش بیاد، یه استعمال دیگه میخواد، یعنی یه استخدام دیگه. من باید قوه باصره رو علم بهش داشته باشم تا استخدامش کنم، استخدام به این که صورت توش بیاد، که این صورت که اومد مقدمه علم به استعمال دوم باشه که گوه رو میبینم. وقت باز نقل کلام میکنی، میگون دوباره این که میخوای این قوه باصره رو استخدام کنی برای که صورت خودش توش بیاد، این خودش یه نحوه استعمال استخدامه. و استخدام به این است که اول علم بهش داشته باشی به این قوه تا بتونی به کار بگیری. پس استعمال سومی میخواد، او وقت صور غیر متناهی لازم میاد. و اگه بگوی نه این صورت در یه حالت دیگه، یعنی من که میخوام قوه باصره رو استخدام کنم، صورتش مثلا تو قوه شانعه بیفته، باز دقیق کلام سر رو میکنیم، میگویم اون قوه باصره که میخوای استخدام کنی، اول باید علم بهش داشته باشی به وجودش تا استخدامش کنی. وقت پس اون علم خودش استعماله، یعنی اون استعمال دوباره احتیاج دارد به یه علم دیگه تا دوباره از نو استعمال کنی. هر استعمال و استخدام یه علمی میخواد، و اون وقت این باز تسلسل لازم میاد. بنابراین علم شما به این قوا که میخوای به کار بگیری، قوای زیرین، علم به اینا علم حضوری است نه علم سوری. پس بنابراین نفس نسبت به صور خودش علم حضوری داره، نسبت به قوای خودش هم که قوا معنیش مخصوص این مجموع این قوای نباتی و حیوانی که حالا اینا در استخدام شد، علم به خود این قوا علم حضوریه. حالا گاهی تعبیر میکنن که نفس هم خالق صوره در خودش، هم خالق قوا، ولی تعبیر به خالق نسبت به قوا یه قدر مسامحه هست. این قوا فرده بودند، منتها بقایشون میشه بگوی به بقای نفس است. در حقیقت چون بقایشون و به کار گرفتنشون وابسته به نفس است، به این اعتبار تعبیر به یه نحوه خالقیت هم میکنن. پس بنابراین نفس علمش به صور و علمش به قوا، اینا همه علم حضوریه. وقت این صور هم علم شماست، هم فعل نفس شماست. صورت ذهنی فعل نفس شماست، علم نفس شما هست. قوم که علم حضوری داری، این علم نفس شماست، چون علم حضوری گفتیم داریم. یعنی وقت اگرم تعبیر به هر مخلوقیت هم بکنیم، پس میشه هم علم شما هم فعل شما. وقت پس شما صور و قوا اینا علمند و فعل. ما دروتر گفتیم اگر علم و فعل یکی شد، صور ذهنی که هم علم شماست هم فعل شماست، در اینجا فاعلیت شما نسبت به اینا فاعلیت به رضا بود. فاعل به رضایی بود که علم سابقه برش به نحو اجمال بود. شما صور ذهنیه رو به نحو تفصیل علم دارید، قوا رو به نحو تفصیل علم دارید. این قوایی که تنها مثل مخلوق نفس شما، اینا رو علم دو فعل یکیه. وقت شما میگوی خب اینا اگر فعل نفس من است ان علمه، پس باید یه علم سابقی باشه که به سبب او اینا خلق شده باشه. گفتیم اینش علم اجمالیه، از باب این که اینا معلول نفسه، صور معلول نفسه و معلول منتویه در علته، یعنی علت به وحدتها جامع کمالات معلوله. پس همون علم به نفس که دارید، علم اجمالی به اینا دارید. مثال میزدیم، میگفتیم مثل عقل اجمالی که شما داری، عقول تفصیلی درش منتویز. شما علم به نفس، علم به اینام بود. پس بنابرای جایی که علم و فعل یکی باشه و علم سابقه بر اون علم اجمالی باشه که هم علم به ذات باشه، اینو به بار به رضا. پس نفس نسبت به صور ذهنیه فاعل به رضا. کسانی که یه کسانی در خدا رو همه میدونم گفتن، گفتن نسبت به موجودات فایده برده. اما ایشون میگه یخته میشه یه کسی بیاد بالاتر اداده حالی فهمش دیگه مشکله. همینطور که گفتیم خدا رو مویدین و صدرم تعلیم میگفتن فایده به تجلیه، که یه درجه از فایده به رضا بالاتر. فایده به تجلی برای این بود که این معلول جلوه علت و نیم شد بگون جلوه شعه در خود شعه، این جلوه اونه، پس در ذات اون منطبیست. بنابراین خداوند گفتیم علم به ذاتش که داره، همون علم به ذات، علم به همه یه نظام وجود است، به نحو اجمال و تفصیل همزی، یعنی یه علم است اما کشف تفصیلی. این صبر متعلقین نسبت به خدا اینجور هم یه کسی در نفس هم بگه همین جوره. شما همین که علم به خودت دارید، علم به ذاتت داری، به نحوه وحدت، علم به همه قوا و صور هست، به نحوه تفصیل هم هست، منطقه علم به علم نداری. یعنی واقعا چون نفس پیش نفس خودش حاضره و این قوا معلول اونست و منطقه اونست و جلوه اونه، پس تو علم به همه اینا داری در نفسه، منطقه توجه نداری که علم داری، علم به علم نداری. پس وقت نفس نسبت به همه این صور و نسبت به قوا میشه فاعل به تجلی. پس فرق ما بین فاعل به تجلی و فاعل به رضا باید بفهمیم. این بود که علم سابق عبارت بود از علم به علت به نحو اجمال، یعنی علم به علت، علم به معلول بود به نحو اجمال. فاعل به تجلی نشه، نه به نحو تفصیله. منطقه خدا علم به علم داره، ما علم به علم نداریم، ما توجه نداریم. ما تو که معلول نفسده، نفسده که علم داریم، علم به همه اینا هم منطقه توجه نداریم. حالا یه ادعاییست که درک چقدر مشکله. علایالم پس فاعل به، اگه نفس بخواییم بگیم فاعل به تجلی یا فاعل به رضا، این به همین بیان بود که صور ذهنیه معلول نفسه، قرارم یه نحوه معلولیتی برای نفس داره، یا حالا معلولم نگی نفس اونا رو به کار میگیره، اون برشبه شامخ نفس استخدام میکنه، استعمال میکنه همه این قوا رو. این حالا این مطلب رو در شعر اومده، ما خودی شعر رو بخونیم تا بیان این ترکیبش. ببینید شعر اینه و به رضا، اینجا چون یه در حقیقت باب تنازعی اومده و به رضا او به تجلی، یعنی به کار گرفتن نفس و خلاقیت نفس نسبت به قوا و صور، یا به رضاست یا به تجلی. اگر بگم که به علم سابق علم به نفس است، به نحو اجمال میشه والد رضا، اگر بگم به نحو تفصیل میشه والد تجلی. و به رضا و به تجلی از فترم میشه بخونیم، فترم میشه بخونیم. حالا اگر چنونچه فتره بخونیم وقتی نال فارش او ان نفس میشه بعد، یعنی وقتی که نفس انسان خلق شده وقتی یستم رو به کار میگیره قوا رو. ببینید از فتره نفس، وقتی که نفس خلق شده یستم رو نفس و به کار میگیره نفس، این ان نفس هم نال فاعل فتره هم فاعل یستعملو. از فتن نفس و یستعملو نفس قوارا، چه نفس به کار میگیره قوارا، و وقت علم نفس نسبت به قوا یا به رضاست یا به تجلی. و وقت بعد ترش صور، یعنی نفس شما به رضا یا به تجلی انشاء میکنه صور رو. ما ادعامون یکی راجع به قوا بود، یکی راجع به صور، یکی صور رو تر نفس میاد، یکی هم قوا که میخوای به کار بگیری، قوه باصره، قوه سامعه، قوه قاضی، اینا که انسان نفس به کار میگیره. و به رضا یا به تجلی، این یه بحث است که تو اجمال قائل بشی یا بگی تفصیلیه. از فتره یعنی چون خلق شده نفس انسان و یستعمل نفس قوارا و به کار میگیره نفس قوارا، ترش صور و انشاء میکنه صور را، این درسته که فتره بخون. اگه فتره بخونیم وقت نفس فاعلش میشه، القوا مفعولش میشه، وقت پس القوا هم مفعول یستعمل میشه هم مفعول فتره. از فتره نفس قوارا، یعنی نفس قوا رو خلق کرده، مثلا گفتیم خالقیت حقیقی نیست برای که این قوا قبل رو بیدن، اما خالقش یعنی بقاعا وابسته به نفس. از فتر نفس قوا رو آیستعمل و نفس، یعنی به کار میگیره نفس قوا رو، استخدام میکنه قوا رو، آتونش صور نفس انشاء میکنه صور رو، یا به رضاش یا به تجلی، برای که خود صور و قوا حاضر اندن نفسن، پس هم علم نفسن هم فعل نفس. و وقت علم سابقش عبارت از علم نفس به ذات خودش، و علم نفس به ذات خودش اگر گفتیم علم تفصیلی به صوره میشه والب تجلی، اگر گفتیم به نحوه اجمال میشه والب رضا، یعنی چون والب رضا و تجلی جلوتر خونده یه واضح میشه دوست. حالا قرارم در این که جمیع اصناف فاعل سمانیه متحقق است در نفس انسانی، حالا اول به رضا و تجلی شو ذکر میکنیم. این به رضا و تجلی است بحثت به که تو قبول کنی که همون علم نفس به ذات خودش، علم به قوا و صور است به نحو تفصیل، یعنی اجمالی و تفصیلی با هم است. اگر چنین چه نه به نحو تفصیل قبول کنیم چه تجلی، اگر چنین چه به نحو اجمالی بگیم چه به رضا، و به رضا یا تجلی از توقیتی هم از فتره، اگه فتره یا مبنی للفاعل میگیری، یعنی فتره نفس قوارا خلق شده نفس قوارا، یه مبنی للفاعل بگیری وقت نفس فاعلی میشه قوا مفعولش میشه، اگه فتره بگیری یعنی فتره نفس، نفس خلق شده الاسفن رو قوا و قوا رو به کار میگیره. شاید بهتر هم باشه بگه نفس بگیم فاعل قوا زور میاره، بله اما مبنی الفاعله زلال بل مفهوم. خب یستعمل و نفس به کار میگیره، یعنی استخدام میکنه نفس قوا را، هستی القوا مفعول یستعملو میشه. میگه حالا این النفس رو اگر چنون هم به فتره به ربطش بدیم هم یستعملو، فتر النفس یا فتر النفس، یستعمل النفس یا علاقه چه فتره باشه چه فتره باشه، النفس یا فایدش یا نه فایدش، یستعملون فایدش نفسه یستعملو نفس. میگه هازا یعنی کلمه نفس متعلق به فعلینه، یعنی به فتره و به یستعملو. خب چه فتره باشه چه فتره، النفس یا فاعلش یا لای فاعلش، و از اون طرف فاعل یستعملو ما هست. ای النفس ای هازا متعلق به النفس است، ای النفس متعلق به فعلین که فتره و یستعملو باشه، علت تنازو باب تنازو. خب وقت میگه قوا اگر چنون چه فتره میگیریم، یعنی فتره نفس، نفس خلق شده، این دیگه وقت القوا نفسی به اون نداره. اما اگه فتره خوندیم، فتره یعنی خلق نفس قوا را، که قوا هم مفعول فتره میشه هم مفعول یستعملو. این از میگه وچزا قوا این متعلق به فعلینه علا احد الوچه، یعنی بر عهد وسط، یعنی اگه فتره بخونیم، فتره ای بخونیم مفعولش قوا میشه و قوا مفعولی یستعملو ما. اما اگه فتره بخونیم یعنی فتره نفس، نفس خواب شده، اینجا مفعول نمیخواد. پس این اسم میگه که بچه از قوا هم متعلق به فعله نسال تنازو علا عهد الوسط، یعنی در صورت که فتره بخونیم که وقت نفس فعالش بشه قوا مفعولش بشه. خب نفس خلق کردش قوا رو، استعمال میکنه قوا رو، یعنی به کار میگه قوا رو، تنش صور انشاء میکنه نفس صور جزئیه علمیه رو در خودش. اینجا پس هم قوا رو بحث کردیم هم صور رو، میخوایم بگیم علم نفس به صور و به قوا هر دو یا فاعل به تجلیه یا فاعل به رضا. اونی که پیش نفس من حاضره هم صور ذهنیه هم قوای من. حالا میگه اما صور و صورت های ذهنی رو میگی که اینا فعل نفس است، این که واضحه، ولی که ما گفتیم صور ذهنیه هم فعل نفس هست هم علم نفس هست. میگه اما کون نفس فاعل بر رضا بن نسبه الان صورت، اینجا ازنا داره و بن نسبه، این باب زیادیه، بله حتی باید به نسبه باشه. اما کون نفس فائل به رضا نسبت به صوره به صور فظاهرون، برای که ما گفتیم فائل به رضا معنیشی بود که علم و فعل با هم یکی باشه و علم سابقش همه علم نفس به ذات خودش باشه و اینجا منطور. و به نسبه الالغوا نسبت به غوا چطور میگوی فائل به رضاست، برای که فائل به رضا بود که علم و فعل یکی باشه، ما میگیم قوا هم فعل نفسه یعنی وابسته به نفسه، هم علم نفسه، یعنی نفس به قوا علم حضوری داره. این همه این مقدمه که ما ذکر کردیم که میخواستم بگم علم نفس به قوا علم حضوریه، یعنی دیگه صورتی نمیخواد. میگه و به نسبه الالقوا این چرا فعال به رضاست، فلعن علم نفس به قوا اگر نباشد علم حضوری، علم حضوری این است که خود معلوم پیش عالم حاضره، اگر چنون چه نباشد علم نفس به قوا تو فلعن علم نفس به قوا، اگر نباشد نفس وجودش، یعنی اگر علم حضوری نباشد خانه صوری هست، بایستی که علم حصولی باشد که صورتش در نفس انسان حاضر بشه، و از صورتش که در نفس حاضر بشه یا در خود نفس صورت باید حاضر بشه یا در خود آلتی که میخوای استخدامش کنی، او قوهی که میخوای استخدام کنی، که مثلا قوه باصره میخوای به کار بگیری، یا مثلا میخوای قوه باصره به کار بگیری صورتی در قوه سامعه بیا، بلکه یکی سجا باید باشه، یه علم صوری باشه. این که من مقدم از یک کم یه علم حضوری دارم یه علم حضوری، اینجا حالا علم حضوری هم علم صوریه، یعنی خود معلوم پیش عالم حاضر نی، صورتش پیشش حاضره. میگه لولم یکون علم نفس به ها اگر نباشد نفس وجودش کان سوری هم، وقتی علم سوریه یعنی صورت اینا باید توش نسازه بشه، صورت قوه باید توش نسازه بشه. خب صورت قوه بس باید در یه قوه پیدا بشه، یه دفعه پیدا بشه. فصورها یعنی این صورت چه میخواد پیدا بشه؟ در نیچه استجا پیدا بشه یا در خود نفس است، یعنی در مطلع شامق نفس که علم کلیات داره. اگه اینجور باشه فکانت کلیه، اگر بخواد این در خود نفس پیدا بشه به نحو کلی باید پیدا بشه، ولی که خود نفس مرتبه شامخ هست که قوه عاقله است، ادراک کلیات میکنه و این میشه. چرا؟ برای که من میخوام این قوه باصره رو به کار بگیرم، قوه باصره رو بخوام بگیرم، باعث خود قوه باصره رو به نحو جزئی هم پیدا کنم. میگه که اگه در خود نفس پیدا بشه فکانت کلیه، کلی به نحو کلی در نفس پیدا میشه. وحیه یعنی به حال این که هیه نفس فعلت ها، یعنی قوه ها رو ایجاد کرده و استعمالت ها جزئی هست، به نحو جزئی این ها به کار میگه دوش استفاده میکنه، پس صورت کلی فایده نداره. این در صورت که بگوی که او صورت قوه در خود نفس پیدا شد و اما فی زوات ها. یه وقت میگوی نه، من که علم به قوه باصره پیدا میکنم، این صورتش در خود قوه باصره پیدا میشه. اینجا ما میگیم اگه بخواد صورتش در خود قوه باصره پیدا بشه، معنیش این است یعنی تو قوه باصره رو استخدام میکنی برای اینکه این صورت پیدا بشه. هر استعمالی یعنی هر به کار گرفتنی، این خودش یه استخدامه و این خودش توقف علم داره. یعنی باید این صورت رو اول علم بهش داشته باشی تا استخدام کنی این صورت رو درش بیاری. این هست میگه و اما فی زوات ها، یا این هست که این صورت این مثلا قوه باصره، این قوه در ذات خودش پیدا میشه که اگه بگی قوه باصره رو من علم حضوری ندارم بهش، علم سوری دارم، علم حصولی دارم، این صورت در خودش پیدا میشه. اینجا میگون فنتقاش و صبرها فی ها استعمالو، این که بخواد نقش ببنده صورت قوه باصره در خود قوه باصره، این خودش به کار گرفتن قوه باصره است، این استعمال، این خودش استخدام قوه باصره. استخدام که میخوای بکنی باید اول علم به قوه باصره پیدا بکنی، بدونی به چه کاری ازش میاد تا استخدامش کنی. میگیم لابد دامن علم به، اگه استعمال بشه و به کار گرفتن باشه باید علم پیدا کنی به استعمال، یعنی بدونم حالا من میخوام قوه باصره رو استعمال کنم به کار بگیرم و ما به استعمال، یکی علم به خود استعمال، یکی اون چیزی که میخوای استعمالش کنی که قوه باصره باشه. لابد دامن علم به استعمال، یعنی بگم من میخوام به کار بگیرم استخدام کنم و چی میخوام استخدام کنم و ما به استعمال، یعنی اونی که میخوای استخدام کنی. خب پس اگر چنانچه بخوام من صورت قوه باصره در خود قوه باصره بیفته، معنیش نیست من اول باید قوه باصره رو و به کار گرفتن رو تصور بکنم، علم پیدا کنم. خب نقل کلام میکنیم، میگم حالا این علم دوم چطور پیدا میشه؟ باز اگه بخوای بگوی علم حصولیه، باز دوباره یه علم به استعمال و ما به هم استعمال میخواد، وقت تسلسل لازم میاد. فنم قلو علیه کلام و هاکذا نقل میکنیم به یه استعمال دوم و هاکذا تسلسل سور لازم میاد، تسلسل استعمال لازم میاد. حالا که دیگه اصلا این خدا در جسم حال قوه باصره در چشمه، قوه مثلا فرضی سامعه در گوشه، اینا در چشم و اینا خودشون نمیتونن عالم باشن. ببینید علم مالی مجرده، شما چشم شما علم نداره، چشم شما آلت صورت رو منتقل کنه به مغز و این مقدمه میشه که نفس مجرد ادراک کنه. ادراک مال اون مرتبه مجرده، پس اینا نمیشد خودشون عالم باشن. اینا میگه و ایزن کیفت کن و عالمه به ذات ها، چطور این قوا خودشون عالمه به ذاتشون باشن؟ و هیگه جسمانیه، این قوای انسان جسمانی هست و وجود و حال ماده هست، وجودش برای ماده هست. قوه باصره حال در این مثلا فرض بگیری که سلسله اعصاب، چشم سو سلسله اعصابی که تو مغز میره، سامعه هم همینطور، ذائقه هم همینطور، اینا ممکنه ادراک پیدا کنن. اون ادراک ماله نفسه. خب این اگر بخواد علم حضوری نباشد، علم حصولی باشد، این صورت یا در خود نفس باید پیدا بشه، توش کلی فایده نداره. یا در خود این قومه باید باشه این تسلسل لازم، یا در قومه دیگر، یعنی مثلا قومه باسر انخال استخدام کنند علم بهش در قومه سامعه باشد مثلا فرض بگید باست تسلسل لازم. یا چرا؟ یعنی که وقتی میخوام قومه سامعه رو استخدام کنم برای اول باید علم به قومه سامعه داشته باشم، علم به استعمالش داشته باشم تا بیان به کار بگیرم برای این صورت باست تسلسل لازم میاد. مثل و اما فی آلات اخر، یعنی من که میخوام قومه باسر رو مثلا بیدم در قومه سامعه اسم کنم بلا آلت اخرام، یه آلت دیگه من از دلون غیر از ای آلات ما انه یون قبول کلام الیها، نقل کلام سر رو میکنه تسلسل لازم میان. پس تا اینجا گفتیم علم شما به صورت و به قوا علم حضوریه نه حضوری، یعنی علم فعل یکیه، علم فعل که یکی شد. وقت اگه گفتی علم به نفس به نحو اجمال علم به این قوا و افعاله میشه فعال به رضا، اگه گفتی به نحو تفصیله میشه فعال به تجلی. این که حالا بیان فعال به رضاش بود، حالا فعال به تجلیش باشه در ای بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.